yasına el talı boynattın yağış süphedek şehri dolandı. Gözüm axtardı seni, beni cansız. Sel aparmışlara oxşattı yağış. Düştüm avare bu selden otele, gördüm ağıbet. Fikreleydim, gel ağaçtan, beni anlattı yağın.
بله، بعد از شنیدن این ترانه میخواییم به سرعت و در یک چشم به هم زدن از استان زنجان به دیار قنات و قنوت و قناعت سفر کنیم، به استان یزد و گزارش بشنویم از آقای محمد حسین آقایی. ایشون گزارشگر یزد هستن و قرار هست درباره یک همایش برای ما و شما اطلاع رسانی کنن. حالا دربارش بیشتر صحبت میکنیم. آقایی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما افکار محترم، شنوندگان بزرگوار، هموطنان خوبم در رادیو فرهنگ. افتخار دارم که از مرکز جغرافیایی ایران، شهر قنات و قنوت و قناعت در خدمت شما هستم در این صبح نسبتا سرد زمستانی. هوای یزد 2 درجه بالای صفر و
هنوز بهاری نشده. هوای یزد
هنوز بهاری نشده، انشالله هوا بهاری میشه. و خدمتتون عرض بکنم که همایش قنات در یزد در حال برگزاری است، در حالت استان یزد، شهرستان اردکان.
بله بله. و برامون بگی درباره اش، گویا از دیروز شروع شده، درسته؟
از صبح دیروز شروع شده و انشالله تا امروز هم ادامه داره و تحت عنوان همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب. هدف در مورد بحث مشکلات کم آبی استان هست.
بله.
مشکلات کم آبی در کشور هست که متأسفانه خیلی از استانهای کشور درگیر بحث کم آبی هستند. قنات نماد سازگاری با شرایط محیطی هست و خدمت شما عرض بکنم که در مورد حالا فرهنگ استفاده از آب، تأمین آب صحبت بله. میشه توی همایش. ما در این همایش سخنرانی داریم، نشست‌های علمی داریم ولی ارائه مقاله نداریم. بیشتر بحث‌های تخصصی در زمینه آب هست که مطرح میشه و تعاملات میان بخشی و همکاری سازمان‌هایی که در ارتباط با آب فعالیت دارن از سراسر کشور، مخصوصا استان‌های کم آب و
کبیری.
ما بله. مهمان داریم و هدف دوم هم که در مورد قنواتی هست که خشک شده. متأسفانه خیلی از قنوات استان یزد و همچنین خدمات استانهای مختلف کشور که بحث کم آبی بوده الان خوش شده و بحث احیاءش مطرح هست. و
بله.
مورد دومی هم که خیلی در مورد صحبت میشه زمینه گردشگری در مورد قنات هست. ما در شهر اردکان که میزبان برگزاری نجداد
بله.
هست، یک قناتی بر حال طوری حالا مرمت شده که مردم بتونن برن داخلش بازدید بکنن. نوروز که گذشت، اول سال امسال، 6500 نفر فقط از این قنات بازدید کردن و زمینه گردشگری را ایجاد میکنه که انشاء در استانهای دیگه هم اتفاق بیفته و مردم بتونن که داخل قنات بشن، از قنات نحوه عمل کردش دیدن بکنن. یزد
بله.
طولانی ترین قنات کشور در استان یزد هست، قنات
بله.
زارش که 80 کیلومتر طول این قنات هست.
عجب. بسیار.
اولین موزه قنات ایران و جهان هم عصر دیروز در اردکان افتتاح شد و
طرح
جهانا هم که خیلی طرح قشنگی آموزش پرورش انجام میده، دانش
بله.
آموزان حامی آب قراره که انشالله فعال بشه.
خیلی هم خوب. یزد ظرفیت گردشگری بسیار بالایی داره، چه برای داخلی ها و ایرانی ها، چه برای اونهایی که از خارج از کشور میان. امیدوارم بیشتر بهش رسیدگی بشه. ازتون خیلی متشکرم و خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
7:35 و بخش بعدی برنامه. پیشنهاد فرهنگ. پیشنهاد فرهنگی امروز ما برای آخر هفته شما بازدید از موزه علوم و فناوری. همین حالا با مدیر روابط عمومی این موزه هم تماس برقرار کردیم تا ایشون این موزه و بخش‌های مختلفش رو بیشتر به شما معرفی کنن. آقای جعفری نژاد سلام، صبح شما بخیر.
سلام، عرض سلام و صبح بخیر برم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. لطفاً درباره موزه علوم و فناوری و بخش‌های گوناگونش برای مخاطبان ما بیشتر بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. موزه ملی علوم و فناوری با شعار موزه متفاوت و تعاملی مشارکتی روزانه میزبان بازدیدکننده های مختلفی در سنین و مقاطع مختلف تحصیلی هستیم. موزه ملی علوم و فناوری در واقع در حال حاضر دارای 7 گالری متفاوت هستش. اولین گالری، گالری فناوری های بومیه که تو این گالری مخاطبا با در واقع علوم و فناوری کهن ایران آشنا میشن. با در واقع بهره‌گیری ایرانیان از انرژی های طبیعی مثل آسباد، آسیاب بادی، در واقع بادگیر و در واقع علوم و فناوری قدیم.
بله.
ابزار و در واقع فناوری های رصد ستاره ها، گالری نجوم آشنا میشن. در قسمت بعدی با ابزار جراحی، آشنایی با طب سنتی میتونن آشنا بشن. گالری چهارم ما با سیر تحول ارتباطات از قدیمی ترین وسیله ارتباطی به اسم مورس و تا جدیدترین وسیله ارتباطی که موبایل هستش میتونن آشنا بشن.
بله.
با گالری انرژی نو یا انرژی هسته‌ای، اونجا در واقع بازی کننده ها میتونن با اپلیکیشنی که واقعیت افزوده هستش بتونن سیر حالا تولید انرژی های نو رو یاد بگیرن و با این انرژی ها آشنا بشن. یک گالری خیلی جذاب باز داریم در حوزه نورشناسی که به مناسبت سال جهانی نور و بزرگداشت دانشمند شهیر ایرانی اسلامی ابن هیثم را اندازی شده.
بله.
که با موضوعات اپتیک و نورشناسی گالری جذاب و دیدنی هستش که جز گالری های پرمخاطب موزه ملی علوم و فناوری هستش آشنا میشن. و در انتها با گالری مرکز علم که یک گالری کاملا تعاملی و پرنشاط است و بازی کننده ها میتونن تو این گالری وقت خیلی زیادی رو بگذرونن. کنار برنامه بازدید از موزه ملی علوم و فناوری که گفتیم که یه شعار متفاوت بودن دارن، اینه که موزه های علوم و فناوری موزه های تعاملی هستن.
بله.
اینه که بازدید کننده ها وارد یه همچین موزه هایی میشن، میتونن به راحتی دست بزنن با یه قانون علمی رو، یه تجربه غیر رسمی داشته باشن. در کنار اون آموزشی که توی مدارس داده میشه و تو دانشگاه داده میشه، یک آموزشی رو کسب میکنن که نوع یادگیریش یادگیری مادام العمر و سطح یادگیری رو بالاتر میبره. کنار برنامه بازدید ما برای در واقع بازدید کنندگان یه سری برنامه های جانبی داریم که بر حسب زمان متفاوته. جنگ های علمی براشون برگزار میشه که حالا برای مقاطع مختلف تحصیلی میتونه بر اساس سرفصل درسی دانش آموزا باشه.
بله.
این موزه در واقع مخاطب صرفا دانش آموز نیست، بلکه یه مخاطب عمومی داره و برای همه سنین جذابه.
خب زمین بچه تعاملیش میشه مثل یک بازی علمی که میتونه برای همه اعضای خانواده جذاب باشه.
آره آره، در واقع ما روزهای آخر هفته پنجشنبه جمعه ها با مخاطب خانواده روبرو هستیم که خانواده ها با فرزنداشون میان، مثلا یه سری بازی ها هستن، بازی های علمی توی مجموعه هست که به شکل گروهی انجام میده.
بله.
و خیلی جذابه. پیشنهاد میکنم اگه در واقع دنبال یک اوقات فراغت متفاوت هستن شنوندگان، این پیشنهاد میدیم که حتما از موزه ملی علوم فناوری بازدید کنن.
به کجا بیان آقا؟
خیابان سیه تیر خط گردشگری استان تهران هست.
بله.
بعد از موزه ملی، کتابخانه ملی سابق، موزه ملی علوم و فناوری. موزه ما هیچ روزی تعطیل نیست و تمام روزهای هفته حتی روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر میزبان بازی کنندگان هستیم.
خیلی هم عالی، ازتون متشکرم و روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، خوشحال شدم.
هفت و 45 دقیقه دریچه رو میشنوید. موج اف ام ردیف 106، اینجا رادیو فرهنگه. درونگرا یا برونگرا بودن، مسئله این است. در باور عموم اینطور نشسته که افراد برونگرا با شور و هیجان افراد پرحرفی هستند که خیلی هم خوش‌برو‌بیا هستند و معمولاً به دوستان خودشون و روابط اجتماعیشون توجه زیادی دارن. البته روانشناسا بخشی از این تعاریف رو قبول دارن و تأیید میکنن، اما میگن برخلاف درونگراها، برونگراها عاشق فردیت هستن. اونا دلشون میخواد که با دیگران فرق داشته باشن و این فرق داشتن رو نشون بدن و ابراز کنن. برای همینه که برونگراها خیلی خیلی رقابت جو، مستقل و حتی گاهی پرخاشگرن. اگر شما یک فرد درونگرا رو ببینید، ممکنه احساس کنید که دارید آدم مؤدبی رو تماشا میکنید، اما اگر او رو نشناسید فکر میکنید که با یک آدم بی‌اعتنا مواجه شدید. یک آدم برونگرا گاهی حتی اشتباه خودش رو هم نمیپذیره و با لجاجت تمام میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه. بعد از شنیدن این تعاریف، شما خودتون رو بیشتر برونگرا میدونید یا درونگرا؟ 7:45 دقیقه و آخرین بخش برنامه امروز.
دریچه
صبح بخیر میگم و سلام به خانم ابراهیم پور که اینجا هستن تا این بخش رو تقدیمتون کنن.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر و شادی. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین.
ممنونم خانم، چه خبر؟
میخوایم امروز راجع به 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر با هم صحبت بکنیم.
بله.
اگه این روزها و شبهای سرد زمستانی سری به تئاتر شهر، خانه هنرمندان یا تالار وحدت زده باشید، میبینید که 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حال برگزاریه. البته این جشنواره در حال طی کردن روزهای پایانی خودشه، جشنواره‌ای که شاید به پرزرق و برقی فیلم فجر نباشه، حاشیه‌های خیلی کمتری نسبت به سایر جشنواره‌ها داشته باشه، بلیطاش توی بازار سیاه به فروش نرسه، اما در عین بی سر و صدایی یکی از رویدادهای مهم فرهنگیه که کشورها و اهالی شهرهای مختلف ایران رو در مجموعه های فرهنگی تهران برای 10 روز دور هم جمع میکنه. امسال 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر میزبان اجراهای کشورهای مثل فرانسه، بلژیک، فنلاند، لبنان و چند کشور مهم دیگه است. همینطور اجراهایی که از کارگردانهای سرشناس کشور خودمون تو این جشنواره گنجانده شده. در جشنواره در 3 سطح اجرای صحنه‌ای، رادیویی و خیابانی در حال برگزاریه. اگه از 4 راه ولیعصر رد شده باشید و ازدحام جمعیت رو ببینید نباید تعجب کنید، شاید حتما یکی از اون اجراهای خیابانی جشنواره در حال اجراست.
بله.
خیابانی در 3 محوطه تئاتر شهر، میدان ولیعصر و خانه هنرمندان در حال برگزاریه. محوطه تئاتر شهر خب به دلیل اون نوع موقعیت مکانی که داره در سر راه یکی از 4 راه‌های پرتردد شهر واقع شده و اجراهای خیابانی اگه از موضوع و بازی خوبی برخوردار باشن میتونن تعداد زیادی از مخاطبایی که در حال عبور و مرور هستن رو به خودشون جذب کنن. از اون طرف اون سازه میدان ولیعصر که داره یه ایوان انتظار خیلی جالبی هم هست میتونه مکان خوبی برای اجراهای خیابانی باشه و آبرینو که شتابان در حال عبور هستن لحظاتی به درنگ واداره و اونها رو به دعوت به تماشای یه اجرای خوب خیابانی بکنه.
بله.
همینطور محوطه خانه هنرمندان هم داره یه ویژگی‌های خاصی و پاتوق بخری از اهالی هنره که اگر به خوبی در مورد اجراهای خیابانی اطلاع رسانی بشه و ساعت اونها اعلام بشه حتما اهل فرهنگ و هنر سری به این محل میزنن.
بله.
اجرای خیابانی در حال داره روزهای پایانی خودش رو طی میکنه که مردم از طریق مانیتورهای ایستگاه‌های مترو میتونن از نام نمایش محل اجرای اون باخبر بشن. البته خوب بود علاوه بر این اطلاع رسانی که در مترو و سایت جشنواره اعلام شده بود، یه روش های دیگه هم برای مخاطبان ایجاد میشه تا همه مردم و علاقمندان تئاتر بتونن از اجراهای خیابانی بهره‌مند بشن. هرچند تصاویری که از اجراهای خیابانی ثبت شده حاکی از اونه که استقبال خوبی از برخی اجراها شده، با این حال با بودجه ناچیزی که تاتس داره شاید نمیشه خیلی به اون انتقاد وارد کرد، اما حیفه اگه نگیم جشنواره تاتر امسال خیلی پربارتر از سالهای گذشته بود و آثار خیلی قابل توجهی در اون به نمایش در اومده و چند اجرای خیابانی دیگه مونده که اگه علاقه‌مندان بتونن میتونن امروز و فردا از اون بهره‌مند بشن.
تا 4 هست جشنواره، درسته؟ بله،
روزش بله،
هم به
روز
تمام میشه. بله، اختتامیه. بسیار خوب، از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی.
خداحافظ.
درون خود را با خلوص نیت و با اعمال نیک ثقه می دهم و برون را برای کارهای عملی با اعمال و رفتار و کردار خوب بدون ریا انجام می دهم.
سلام خدمت همبدران عزیزم، بنده حسین قربان‌تبار هستم از بابل، فرد برونگرایی هستم و زندگی سالم و زیبا رو جالب برای میدونم که آدم باید با همه مردم، با همه دوستان و آشنایان و فامیلا بتونه ارتباط صمیمانه و دوستانه‌ای داشته باشه و هیچ وقت درونگرا نباشه، چون درونگرایی باعث میشه انسان همیشه تنها باشه و روی افسرده و به هر حال روی خیلی بعدی تو خوش حس کنه و تو زندگیش نتونه زیاد موفق باشه. صبحتون بخیر.
متشکرم که امروز با ما همراه بودی و درباره ویژگی‌های شخصیتی درونیتون برامون گفتی. عزیز، فرصت برنامه امروز ما تقریبا رو به پایان هست. پرسشی که در این برنامه مطرح کردیم به نوعی بهانه‌ای بود برای اینکه کمی درنگ کنیم و بیشتر به درون خودمون توجه داشته باشیم. به طور طبیعی عده‌ای درباره یه صفت شخصیتی خودشون اطلاعات کامل و دقیقی دارن و خب عده‌ای هم فارغ از این مباحثن، اما متخصصان حوزه جامعه شناسی و روانشناسی اعتقاد دارن که آگاهی از این صفتهای شخصیتی که در ما صدق میکنه برای انتخابهای بهتر در زندگی ما ضروری هستن. انتخاب بهتر رشته تحصیلی، انتخاب بهتر شغل و حتی انتخاب دوست یا انتخاب همسر. وقتی شناختمون نسبت به خودمون کاملتر و بیشتر بشه، مطمئنن میتونیم دنیای اطرافمون رو هم بهتر بشناسیم و راه بهتری رو برای زندگی در پیش بگیریم. انتخاب ما در این صبح زمستانی در کنار شما بودنه. این برنامه صبحگاهی امروز با تلاش این افراد به شما تقدیم شد. نویسندگان: هادی هوری، مهرنوش محتشمی، شرمین جمشیدی. هماهنگی: فاطمه طاهری. ارتباطات: قاسم مظاهری. گزارشگر: سمیه نجفی. کارشناس خبری: ماهرخ ابراهیم پور. صدا بردار: مرضی نوابی. مجری: رازی گردکاهه. و تهیه کننده: مرتضی امرجی. دل شما خوش و خداحافظ.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
در منطقه 12 تهران هستیم، کوچه نقاش باشی، که دلیل نامگذاری این کوچه به خاطر قرار گرفتن منزل شخصی محمد ابراهیم خان نقاش باشی که در دوره قاجار میزیسته ایشون و لقب نقاش باشی و از محمد شاه قاجار که پدر ناصرالدین شاه قاجار بوده دریافت میکنه. منزل ایشون در این منطقه واقع شده بوده، به همین دلیل اسم این کوچه رو همچنان نقاش باشی گذاشتن. ایشون از شاگردان معروف عباس شیرازی بوده که مدتی هم به روسیه میره و از استادان روسی برای یاد گرفتن نقاشی استفاده میکنه. همچنین به غیر از نقاشی در کارهای مثل میناسازی، مجلدسازی، قاب آینه، مصورسازی و مرقعات پارچه های قلمکاری هم فعالیت میکرده. ایشون متولد اصفهان بوده، بعد از اینکه هادی تجویدی استادش به تهران حرکت میکنه تا در مجمع الصنایع بتونه درس بده، ایشون رو هم با خودش میاره. ابراهیم در مکتب شمایل سازی هم آثار جالبی آورده. از ایشون قلمدان‌های نیمه کاره با تصاویر جنگ ایران و روس باقی مونده که در انتهای اون امضا کرده ابراهیم، و اینکه تصاویری مثل سه دختر ایرانی در حال نواختن ساز و تصویر مادر و طفلی که همدیگر رو بغل کردن. فعالیت عمده هنری ایشون بین 1290 تا 1330 هجری قمری هست. عمده شهرت ایشون به دلیل نقاشی هستش که از امیرکبیر میکشه و این نقاشی الان در کاخ گلستان نگهداری میشه. بهترین راه برای رسیدن به این کوچه متروی سعدی هست، چون این کوچه دقیقا در جوار ضلع شرقی متروی سعدی واقع شده. من در خدمت شما بودم، مریم کاشف نیا، رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر شد.